مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد، و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی العربین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قدم اول در کسب معارف در خیلی از زمینه‌ها، به ویژه معارف دینی، به ویژه معرفت به خدا، معرفت نفس هست و اینکه انسان خودش رو بشناسه، هم به طور کلی انسان شناس بشیم، هم به طور جزئی خاصتا خودمون رو بشناسیم. و این خودشناسی و انسان شناسی کاریست که طول میکشه، زمان میبره، آدم یه لحظه‌ای نمیتونه خودش رو بشناسه، نیاز به یک مطالعه مستمر داره. چجور یه نفر رو بخواید بشناسید با یه نگاه و سلام علیک نمیتونید او رو دقیق بشناسید. اگه کسی بخواد خودش رو هم بشناسه نمیتونه با یکی دو تا آگاهی، با یکی دو تا خود آگاهی به معرفت کامل برسه. یه امریست که نیاز به استمرار داره. خب برای اینکه یه کمی ملموستر بشه این حرکت مستمر خودشناسی، یه مقدار ما روشن‌تر راه حل بگیم و دقیقا ما چی رو باید مدام مطالعه بکنیم، این چیزی که باید مدام مطالعه بشه چیه، اون رو من دقیق یک بار عرض بکنم و بعد به ادامه بحثمون بپردازیم. اون چیزی که خیلی ما باید توی انسانشناسی، تو معرفت نفس مطالعه کنیم، انگیزه رفتارهامونه. به تعبیر دینی تر و رایج توی محیط های مذهبی، نیت اعمالمونه. هر کاری رو برای چی انجام دادی؟ و اگر یه هدفی رو ذکر کردیم دوباره بپرسیم که حالا اینو برای چی میخوای تو اینقدر؟ چرا برات مهمه؟ و بعد چقدر برات مهمه؟ هر دوی اینها سوالهای کلیدی هستن. چرا این کارو کردیم؟ چرا این انگیزه برات مهمه و چقدر مهمه؟ این سه تا سوال اساسی سوالهایی است که بابت هر رفتاری خوب آدم از خودش بپرسه. جالبه به شما بگم این نه تنها محل معرفت نفس میتونه قرار بگیره و محور توجه ما، بلکه روز قیامت هم، تا روز قیامت، چون روز قیامت خیلی طول میکشه، میگن تا روز قیامت خیلی طولانی میشه، روز قیامت خودش طولانی تر از همه ایام و زمانهایی است که انسان در اون به سر میبره. روز قیامت هم همین سوالا رو از آدم میکنن. حضرت امام اومده بودن به خواب حاج سید احمد آقا، این رو یک مرجع تقلید بزرگواری به من میفرمودن که حاج سید احمد آقا برای خودشون نقل کرده بودن. حضرت امام به حاج سید احمد آقا فرموده بودن تو عالم رؤیا که بعد از رحلتشون، که اینجا مو رو از لای ماست میکشن، از همه چی سوال میکنن. بعد نمونه آورده بوده حضرت امام برای حاج سید احمد آقا در عالم رؤیا، دستشو امام تکون داده بوده، فرموده بوده که دستتو اینجا تکون میدی، اونجا میپرسن چرا دستتو تکون دادی. خب ببینید، پس محل مطالعه ما دقیقا همون چیزیه که روز قیامت از ما دارن سوال میکنن و از ما سوال خواهند کرد. چرا این کارو کردی؟ چرا این انگیزه برات مهمه؟ چقدر این انگیزه برات مهمه؟ همین سوال بکنی، کار دیگه هم نمیخواد بکنی. بخوام خودم رو تغییر بدم و تکامل بدم و یه چیزی اضافه کنم و یه چیزی کم بکنم و اینا همه من رو مراحل بعده. فعلا شما همین کار رو انجام بدین. باور بفرمایید خودسازی سخت نیست. باور بفرمایید رشد کردن دشوار نیست. من حالا دارم خودم اینا رو میگم، خیلی شرمنده‌ام، چون با اینکه میدونم آدم نشدم خیلی آدم تأسف میخوره، ولی روز قیامت اینو برامون ثابت میکنه. هر چی رو بگی سخت بود، قبلش یه مقدمه ای داره اون کار سخت، اون مقدمه رو انجام بدی خوب آسون میشه. کلید داره هر قفلی. تغییر بخواد انسان خودشو بده، بله فی نفسه کار دشواریه، ولی با مقدمش اگه شما برید اصلا دشوار نیست. مقدمش چیه؟ حال خودتو بدونید چی جوریه، بشناسی خودتو. چی رو دقیقا بشناسی؟ انگیزه های رفتارهای خودتو. حالا من مرحله بعد از این رو هم عرض میکنم. این کار رو برای چی انجام دادی؟ بدونی فقط همین. محاسبه نفس که اینقدر اهمیت داره، فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه، محاسبه نفس نکنه، نه محاسبه عمل. یعنی تو چرا این کارو کردی؟ همین فقط بگو، هر چی هم هست صادقانه بنویس پیش خودت. حتی امیرالمومنین علی علیه السلام توصیه میکنن که محاسبات نفستون رو بنویسید و شما حالا در روز میخواد یک بار این کارو بکنید، گاهی از اوقات این کارو بکنید دیگه، سفارش که روزانه است. بحث اینه که ما اگه بخوایم خودمون رو بشناسیم طول میکشه. خودشناسی خوندن یه صفحه یا یه فصل از یه کتاب یا یه کتاب نیست، بذاریمش کنار میگیم به به ما خودمون رو شناختیم. هم خودشناسی به طور کلی یعنی انسان شناسی، هم خودشناسی به طور جزئی یعنی خودم رو حالا به طور خاص بشناسم، هر دوش طول میکشه، هر دوش به این سادگی نیست. معرفت نسبت به نفس راحت پدید نمیاد، یه آگاهی سطحی نیست، نیاز به وقت گذاری داره. وقت رو چی بگذاریم؟ خیلی ساده، انگیزه عمل. من چرا این کارو کردم؟ سه تا سوال کلیدی هم اینجا مطرح کردیم. من چرا این کارو کردم؟ این انگیزه، این علاقه‌ای که موجب شد من این کارو بکنم، چقدر چرا برای من مهمه؟ همین یه سوال. گاهی از اوقات از نفس خودش آدم سوال میکنه، این نفس اصلا خود به خود همونجا آدم شروع میکنه آدم شدن، میگه دیگه نپرس، بس دیگه، من چیزی نگفتم، فقط بگو چرا این انگیزه آخه برای تو مهمه. روزی چند مرتبه به این انگیزه رفتار میکنی؟ این رفتار و آن رفتار. اگر انگیزه شما انگیزه سطحی باشه، آب میشه میره پایین، ببینیش آب میشه میره پایین، مثل خورشید انداختی رو برف. اگر انگیزه شما انگیزه درست حسابی باشه، رشد میکنه میاد بالا، مثل اینکه خورشید رو بندازی رو گیاه، خب عملیات فتوسنتز انجام میگیره و رشد میکنه میاد بالا. انسان میتونه بعد از مدتی این خودشناسی رو پیدا بکنه. این یک محلی است برای تمرین. سرگرمی بسیار جذابی هم هست. ما خودمون برای خودمون مهمیم، ما خودمون برای خودمون عزیزیم، ما خودمون رو دوست داریم. یک کمی وقت بگذاریم برای شناختن خودمون، قوی میشیم. این که مبارزه با هوای نفس و نمیدونم قلق و غم کردن گناه و این درگیری ها، خیلی درگیری های پیچیده و سخت تلقی میشه، که البته فی نفسه آدم بخواد نگاه بکنه، بله سخت هستن، تو روایت هم این سختی ذکر شده، ولی راه داره. از راهش وارد بشیم که یکیش همین نگاه کردنشونه، دیدنشونه، شفاف مطالعه کردنشونه. از راه که وارد بشیم یقینا آثار بسیار با برکتی خواهد داشت. مرحله اول شناختن انگیزه عمله با سه تا سوال. مرحله دوم اگه بخوایم مطالعه کنیم نفس خودمون رو، یه کار دیگه هم میکنیم که این کار یه مرحله بالاتره، کمی پیشرفته تره، کمی سختره. سختر که من الان به شما بگم خندتون میگیره، میگید من میگم سختر، ولی خب یه مقدار ناملموستره، آدم باید بگرده دنبالش، این چراغ رو بندازه ببینه کجا میتونه پیداش کنه. مرحله دوم مطالعه نفس، که حالا خیلی کلمه خوبی هم از مطالعه نفس، برای این رسیدن به معرفت نفس مطالعه بکنیم نفس رو، که همون شاید ترجمان محاسبه نفسه. مرحله بعد اینه که حالا غیر از انگیزه یا عمل، شما گرایش های خودت رو مطالعه کنی. من چیا رو دوست دارم؟ چیا رو دوست ندارم؟
فهرست کنید. دوباره دوست دارم تکرار بکنم، وقتی که شما خورشید نگاه خودتو، خورشید بصیرت خودتو میندازی رو چیزهایی که دوست داری، اگه برف باشه یخ باشه آب میشه، اگه گیاه باشه رشد میکنه، اگه خوب باشه قوی میشه، اگه بد باشه ضعیف میشه. چون انسان، بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان به خودش آگاه، میفهم فالهمها فجورها و تقواها. این آیه رو بهتره بخونیم الان، فالهمها فجورها و تقواها. ما به خودش الهام کردیم چی خوبه چی بد، خودش میفهمه. روز قیامت هم اتفاقا دوباره همین عبارت به ما گفته میشه، در قرآن کریم اومده، میفرماید که کفا به نفسه کل یوم علیکه حسیبا. خودت بخون ببین چیکار کردی، بگو من چیکار کنم الان با تو، خودت مطالعه کن. این معناش چیه؟ کفا به نفسه کل یوم علیکه حسیبا، معناش اینه که ما ای خودمون نگاه کنیم، خودمون میفهمیم خیر و شر وجود خودمون. جای دیگه هم اینو فرمودن. بعد از قسمهای متعدد خداوند متعال میفرماید بابا انسان اینجوریه، فالهمها فجورها و تقواها، ما بهش الهام کردیم. خب ببینید الان ما داریم یه توصیه ای رو از قرآن در میاریم برای زندگیمون، همش با دستورات دینی تطبیق داره، بسیار دقیق هم تطبیق داره، با دستورات بسیار مهم دینی هم بسیار تطبیق داره. اصلا نرفتیم یه گوشه‌ای یه دستور پیدا بکنیم برداریم بریم جلو بگیم راست اینو توجه کنید تا حالا کسی بهش توجه نکرده بوده. مثلا نه، اینایی که معمولا هم شنیدیم ولی ترکیب کنید اینا رو کنار هم دیگه بگذارید. یک، معرفت نفس که انفع المعارف رو باعثش در اصل قبل خوندیم، آدم باید خودش رو بشناسه. طبیعتاً معرفت نفس یه مقدمه پیدا میکنه به نام معرفت نفس کلیه انسان شناسی، همین بحثی که ما اینجا داریم میکنیم. طبیعتا روایات فراوانی هم هست، چقدر ما روایات داریم و آیات قرآن که انسان رو میشناسونن به طور کلی. این بحث انسان شناسی اهمیتش در روایات تصریح شده و معلومه دیگه. دوم این که معرفت نفس به صورت جزئی ما لازم داریم. حالا من چجوریم؟ آدمیزاد این گونه است که مثلا گرایش ها در اون نقش کلیدی دارن. من گرایش هایی که دارم چه گرایش هایی است؟ پس من اگه بخوام خودم رو بشناسم، هم یه خودشناسی نظری و کلی میخوام، هم یه خودشناسی جزئی و مصداقی در مورد خودم میخوام. خب این معرفت نفس که معلومه خیلی لازمه. یه روایت هفته گذشته خوندم، دوباره تکرار کنم. فرمود اگر خودتو نشناسی هیچی رو نمیشناسی. کاش ما بتونیم این روایت رو مثلا، حالا دوستان باید زحمتی بکشن بعضی از روایت ها رو بگذارن مقابل دیدگان ما، ما هر جلسه میاد لااقل اون روایات رو از بین همه روایت هایی ببینیم. شاید اینکه بخواد عکس بگیره ازش بذاره روی صفحه گوشی خودش و اونو هی نگاه بکنه. یه بار من خودمونی هم ترجمه کنم این روایت رو، میفرماد وقتی خودتو نشناسی هیچی رو نمیشناسی. یعنی چی؟ یعنی اگه خودتو نشناسی خیلی آدم نفهمی هستی. خب خیلی آدم هیچی دیگه، چی بگیم دیگه؟ میشه چهار تا عبارتی به کار برد که همشون به حالت فحش و ناسزاست، مؤدبانه نیست که آدم اون عبارتها رو به کار ببره. هیچی نمیفهمی مثلا. اهمیت معرفت نفس بر همه ما طی جلسات قبل و به طور کلی آگاهی هایی که دارید معلومه. حالا من چجوری خودم رو بشناسم؟ مدتی طول میکشه آدم خودشو مطالعه کنه. آقا اینو از کجا میگید؟ از موضوع محاسبه نفس. محاسبه نفس یعنی مطالعه نفس، یعنی بخوای خودتو بشناسی در مقام عمل باید خودتو چک کنی. ببین خیلی روشنه. آقا کی گفته محاسبه نفس طول میکشه؟ ببخشید تو روایات فرمودن هر روز، اگه هر روز این کارو نکنی از ما نیستی. خیلی مهم شد. خب بله دیگه. خب محاسبه نفس بخوام بکنم قبول، یا یک مطالعه مستمره تا به معرفت نفس برسم. خب اینو چجوری الان انجام بدم؟ مرحله اول، شما که خیلی کارا میکنید در طول روز، انگیزه رفتارت از خودت سوال کن. یه بار ببینشون شفافتر، حتی اینا رو بنویس. سوال هم اگه خواستی بکنی یه کمی هوشمندانه تر جزئیات این سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم. ببخشید من تکرار دارم میکنم مقدمه. یکی این که بگیم چرا این کار رو انجام دادی، انگیزت چی بود؟ دوم این که این انگیزه، این علاقه در وجود شما چقدر مهمه؟ این موضوع چقدر مهمه؟ اینم سوال کن، خیلیش رو ببینی الهی. بعد از اینکه یه مقدار سوال کردی تازه متوجه میشی که خودت چه خبره در وجود خودت. دیگرین سوال این که این انگیزه، بله سوال قبل از این چقدر مهمه این بود که چرا این برات مهمه. سوال بعدیش این بود که چرا برات مهمه چیکار میکنه. من احساس کردم مقدار با عجله دارم از کنار این بحث کلیدی و اساسی عبور میکنم، ولی خب چاره این نیست. چرا شما رو میکشونه به گرایش های عمیق‌تر. چرا این کارو کردی؟ به این دلیل. آقا چرا غذا خوردی؟ گشنم بود. چرا رفع گرسنگی برات مهمه؟ درسته؟ اونجایی شما رو میکشونه به اعماق وجود. میگه چی؟ کلن من مثلا راحت طلبی رو خیلی دوست دارم، درد و ازش خیلی فرار میکنم. کلن من نه، خب درد هست، ولی واقعش اینه که من دیدم اگه نخورم نمیتونم کار بکنم. ها؟ دیگه اون چرا که میگی، چرا این کار رو کردی؟ به خاطر این، به خاطر رفع گرسنگی غذا خوردم. چرا این انگیزه برات مهمه؟ یک کمی عمیق میشه، وقت اونجا ممکنه جوابای چرت یا جوابای خوب بشنوی. خودت میفهمی که این جوابا خوبه یا بد. چقدر این موضوع برات مهمه؟ یه دفعه میبینی بابا کل زندگی پاسخ راحت طلبیه، گاهی هم پاسخ لذت طلبی. اصلا خودت خسته میشی. انسان اگر این مطالعه رو انجام بده خودش میفهمه که خودش قضاوت خوبی خواهد داشت، خودش میدونه که چه وضعیتی داره و باید به خودش چی کار کنه. آقا کل این حرفی که ما زدیم چقدر مهمه؟ اینقدر مهمه که چند هزار برابر عمری که کردیم روز قیامت یه لنگه ما رو نگه میدارن همین سوالا رو ما بکنن. تمام محاسبه نفسی که نکردیم اونجا باید بکنی. این کارو چرا کردی؟ چرا دارد مهم بود؟ نه خودت بگو دیگه. آقا این بحثی که ما الان کردیم مطالعه نفس چقدر مهمه؟ دیگه دوباره بگم، اینقدر مهمه که روز قیامت گفتی بودی که با ما دارن همینه دیگه. روز قیامت در محاسبه چک و چونه که نمیزنن. شما اون روز اون بدهی رو پرداخت نکردی در حالی که میتونستی. نه پرداخت کردم، نه اونها اون مدرک اون فرشته میگه پرداخت نمیکنم. چرا؟ نه اون اشتباه میکنم، اونجا رفتم من اون ورتن این فرشته نمیاد. اینجوری که نیست که، روز قیامت همه چی معلومه. پس چرا محاسبه روز قیامت طول میکشه؟ اون طول کشیدنش تر همین چراهاست که حضرت امام حالا چی میفرماید در واقع. از همین جایی که از دنیا میری این سوال ها شروع میشه، در همون خانه قبر یه سری ها شروع میشه، میدونید طبیعتا. پس موضوع خیلی مهمی رو ما امشب در مقدمه صحبت مطرح کردیم. مرحله اول انگیزه رفتار. از طریق انگیزه رفتار چقدر جلو میری برای شناسایی خودت. مرحله دوم مطالعه نفس. مطالعه انگیزه رفتار دیگه نیست، مطالعه احوال درونی خودت هست. حالا یک کمی در مورد این مرحله دوم مطالعه نفس برای معرفت نفس با هم گفتگو کنیم. همینجوری از خودت بپرس ببین به چه چیزایی علاقه داری. حالا شیوه دقیق ترشو که ملموس باشه بازم الان توضیح بدم. مثلا سر ناراحت بودن یا شاد بودن، شنگول بودن با نشاط بودن یا دماغ بودن، سر این لحظه ها چی کار باید بکنه آدم؟ یقه خودشو بگیره بگه چته، حالت چطوره؟ از خودت احوال پرسی کن. بعضی به خودشون قهرن، اصلا هیچ وقت حال خودشون نمی پرسن. خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون میفرمودن دیدی بعضی وقتا دلتو گم میکنی؟ هیچی توش نیست، نه ایمان نه کفر. اون لحظه ها چی کار میکنی؟ شده اینجوری برات یا نه؟ اون آقا برگشت گفت آره شده. مثل که اولش جواب نداد، حضرت ازش پرسید شده اینجوری؟ قشنگ جواب بده. گفت آره شده، من دیدم خیلی هم اینجوری هستن. بعد حضرت راه نشون میداد اون لحظه ها. تمام اون لحظه ها باید در بیای بیرون. اون لحظه ها لحظه هایی که آدم خودشو گم کرده. حالا چطوره؟ هیچی. کجایی تو؟ شادی؟ غمگینی؟ بعد از انگیزه عمل که میفت محلیست برای نفوذ به اعماق وجود خود انسان، احوال خود انسان هم خوبه. سر موضوع شاد بودن و غمگین بودن، سر موضوع بی‌حال بودن و با نشاط بودن، سر موضوع انرژی داشتن یا انرژی نداشتن، آقا از کار داری برمیگردی؟ حالت چرا خوب نی؟ خب خستم. خستگی به فعالیت بدنی نیست که، یعنی دروغ نگو، راست بگو، چرا بیحالی؟ خب آقا چیز شاد کننده ای وجود نداره. چیز شاد کننده چی باید باشه؟ چی باید باشه؟ بگو، نه بگو دیگه، من که کاری ندارم، فقط بگو. میدونم خودت خجالت میکشی بخوای بگی، بگو دیگه. آدم بقیه خودشو بگیره، با خودش حرف بزنه، خلوت کنه. نه بگو دیگه، مثلا چی باید باشه الان تو بشکم بزنی، به رقص در بیای؟ چی باید باشه؟ بگو دیگه. چرا حالت خوش نیست؟ چرا اول صبح داری میری سر کار؟ الان همین الان اول صبح مثلا، خب چرا دماغی؟ توپ پر نیست، انرژیت بالا نیست، حالت چطوره؟ پس فقط مطالعه نفس سر محاسبه انگیزه رفتار نیست، سر مطالعه احوال هم هست. اینقدر نفست بعضی وقتا یک چرت و پرتایی بهت میگه، اصلا تو بهش میخندی فقط. خب مثلا چی بود خوشحال میشدی؟ بگو مثلا. نه بگو، خود خجالت نکش، بگو دیگه. بعد یک چرت و پرتایی بهت میگه، متوجه میشی مثلا بعد از سالها زندگی هنون تو دو سه سالگی موندی، چقدر پایین، سطح انگیزه ها چقدر پایین. به خدا قسم آدم چراغ بندازه، چراغ نگاه خودشو، خورشید درک خودشو بندازه رو گرایش های خودش، گرایش هایی که به انگیزه عمل رسیده اند، یا گرایش هایی که همینجور فقط حال ما رو دارن زیر و رو میکنن. حتی زمانی که خوشحال هستید ازش بگو الان چرا خوشحالی سر حالی؟ ولی نفی بهت میگه ولی من همین یعنی کوچولویی تو ما تو خبر نداشتیم. آدم این چراغ که بندازه دقیق خودشو میشناسه، راه باز میشه. بقیه فتوحات و بقیه پیروزی ها، بقیه رشده ها به دست میاد. وجود انسان یه وجود خیلی خیلی گرانقدریه. قسم خورده خدا، 11 تا قسم، و نفس و ما سواها، قسم به نفس و زیبایی نفس، قسم به جان تو ای انسان و اون چه که جان تو رو در حد اعلا زیبا قرار داده. و ما سواها، سواها یعنی چقدر ما این نفس رو عالی در اوج تعادل، چقدر این نفس رو شیک خلقش کردیم. قسم به این نفس. خدا، کلمه هیجان مال انسان هاست، نباید در مورد خدا بگیم، اما خدا به شوق و ذوق اومده شلوغش میکنه، هی قسم میخوره چی کار کردم من در خلقت این نفس، چقدر عالی. پس مطالعه گرایش ها موجب معرفت نفس میشه. یکیش انگیزه عمل بود، یکیش احوال بود، حالت خوشه یا نه. بعد نفس شما به شما پاسخ میده که من یه همچیزایی رو دوست دارم. اولش ممکنه یه مقدار شما محاسبه نفس کنید، نرم بگم خصوصا مطالعه دوم رو بندازید که حالت چطوره، چرا تو الان خوشحالی، چرا الان ناراحتی، چرا الان نه خوشحالی نه ناراحت، اینا که بپرسی ازش یه مقدار که بزرگ میشی اول از دوران کودکی در میاد، یه پستونک و عروسک و اسباب بازی و ماشین جغجغی و اینا خوشحالت دیگه نمی کنه. بعد دیگه این ماشین بنز آخرین مدل و ماشین ایکس و ایگرگ هم دیگه خوشحالت نمی کنه. بعد دیگه هیچی تو این دنیا خوشحالت نمی کنه. یه افتی پیدا می کنی. یه دفعی میگه بابا هیچی، من نگاه که می کنم دیگه اصلا هیچی نمیتونه به این سادگی منو خوشحال بکنه. بعد چنگ میزنی به ریسمان الهی و خدا خوشحالت میکنه. خدا که خودش بیاد خوشحال بکنه، اون یه خوشحالی دیگه است، اون یه فرحناکی عجیب غریب، اون یه نشاط عجیب غریبیه که بعضی هم این وسط یه دفعی میمونن ها، بعضی این وسط بین این که نشاطشون رو از دنیا برداشتن و نشاطشون رو هنوز به آخرت گره ننداختن، این وسط دچار بحران میشن. بسیاری از بحرانهای روحی آدمای مؤمن مذهبی ناشی از همینه. مؤمنا زیاد با دنیا که نمیتونن حال کنن، آدم عاقلی هم هستن دیگه، آقا مثلا چی مثلا گفتم اینو قدیما جوونا اومده بود میگفت من دارم ازدواج میکنم، گفتم خب حالا اینجوری چه داری میگه، خب الحمدلله مبارک باشه کل بکشیم اینا، گفت آخه من هیچ حس خاصی ندارم، گفتم خب این چی، یعنی خانم تو دوست دارم، گفت نه چرا دوست دارم، من انتخابش کردم خوبه، گفتم خب پس چرا هیچ حس خاصی نداری، گفت آخه خب این مرحله از زندگی دیگه، من به رقص در نیومدم، بعد من میگم تو حالت خوب نیست باید دکتر مراجعه کنی، الان من حالم خوب نیست، من یکم این ور اونور نگاه کردم دیدم کسی نباشه جواب میدیم، مردم نباشن وقتی اطراف، دیدم نه کسی نیست، بهش گفتم ببین حال تو حال درستیه، اونایی که خوشن زیادی الکی خوشن، عروسی دیگه گابا و گوسفند هم عروسی میکنن دیگه، این چیزی نیست بشکنش تو به خاطرش یه چهار تا ملغ هم بزنی، انسان بزرگی یه مرحله از زندگیش میدونه و خیلی خوبه دیگه، خوبه دیگه، دیگه خوبه دیگه، بیشتر از خوب که نیست که دیگه، من وارد بهشت که نشدم که حالا یه مرحله از زندگی دارم هم جل به غایت آمال خودم که نرسیدم، که اتفاقی که شما الان راه میری گربه ها رو نگاه کن، راه میری کنارش خیابون از رو بالکن ها اینا رد میشه، همه ازدواج کردن، البته این مشکلاتی هست و ما از اون بعد از اون ورش بگیم که گربه ها ازدواج کردن بعد از آدم ها هنوز ازدواج نکردن، خب یه بحرانه، ولی اون که مثلا یه دفعه ازدواج خیلی چیز خارق العاده ای بدونه، نه یه کار افتار عادیه که اتفاق عادیه دیگه، آدم اگر احوال خودش رو مطالعه کنه بزرگ میشه، بعد خیلی از چیزایی که میخواد زیادی آدمو شاد بکنه دیگه اون آدمو زیادی شاد نمیکنه، بعد خیلی از چیزایی که میخواد زیادی تو رو ناراحت بکنه دیگه اونجوری هم ناراحت نمیشی، بعد تخلیه که شد دلت از انگیزه های ضعیف و از گرایش های پست و پلشت و کم 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 جا باز میشه برای پیدا کردن لذت های بالا، قرة عینه فی ما لا یذور، و مثلا قرة العین اون چیزی که آدم چشمش باز میشه، به مثلا اینجوری چشمشو باز میکنه، نور بیشتری هم یه دفعه میره تو چشم، اینو تو عربی بهش میگن قرة العین، تو فارسی میگن نور چشم، میگن فلانی نور چشم میشه، نور چشم یعنی چی، هر موقع میبیندش میگه به، دهنه مردمه که چشمش گشاد میشه نور بیشتری میره میگن نور چشم، هم فارسی هم عربی واژه بسیار دقیقیه. بعد امیرالمومنین فرمود مؤمن متقی قرة عینه فی ما لا یذور، نور چشمش در چیزی که زائل نمیشه، با چیزای زائل شدنی این خوشحال نمیشه، این حالش یه جور دیگه است. خب با این مقدمه که مطالعه نفس رو از روی انگیزه رفتارهامون و از روی احوالمون، چی ما رو خوشحال میکنه، چی ما رو خوشحال نمیکنه، چی ما رو ناراحت میکنه، چی ما رو ناراحت نمیکنه، از رو مطالعه اونها میتونیم خودمون رو بشناسیم. جنبندی این مقدمه چی میشه؟ مطالعه معرفت نفس اصلش یعنی معرفت گرایش ها، معرفت نفس اصلش یعنی که علاقه های خودتو بشناسی، انسان شناسی اصل موضوعش این است که جایگاه گرایش ها در وجود انسان شناخته بشه، علاقه ها رو مورد مطالعه قرار بدیم. در این باره هفته گذشته و البته دو هفته قبلی مقدار صحبت کردیم. بنده هفته گذشته یه سری مدارک و اسنادی هم برای شما آوردم که تو روانشناسی و توی مطالعات انسانی که غربی ها دارن، اندیشمندان علوم تجربی دارن، اونها هم اعتراف میکنن که اخیراً متوجه شدن گرایش خیلی مهمه و باید به گرایش ها پرداخت، از عباراتی مثل هوش هیجانی یا هوش عاطفی به تعبیر دقیق تر استفاده میکنن و عامل سعادتمندی انسان رو هوش هیجانی یا هوش عاطفی میدونن. اینا رو با هم مطالعه کردیم. خب یه مقدار بحث رو پیش ببریم. گفتیم گرایش ها هستن اندیشه آدم رو هدایت میکنن، گرایش ها هستن روی آگاهی های انسان تأثیر میذارن، مقدار تفکر رو مشخص میکنن، نتیجه گیری ما رو مشخص میکنن. خیلی گرایش ها اهمیت دارن و از جایگاه برتر گرایش ها در وجود آدمی صحبت کردیم. این که گفته میشه اول آگاهی به یه معنا صحیح نیست. اول گرایش باید باشه، میل به حقیقت باید باشه، بعد میری سراغ آگاهی. منتها اگر گفته میشه اول آگاهی به یه معنا درسته، به اون معنا که خب اون گرایش اولیه رو که ما نمیتونیم به دست بیاریم، اونا رو خدادادی ما داریم، اونا رو مادرزادی ما داریم، میتونیم یه مقدار تقویتشون کنیم، ولی اول گرایش منتها اونا هستن، بعد میریم دوم سراغ آگاهی و رفتار که با این دوتا دستگیره گرایش ها رو برداریم. خب من زیاد خلاصه بحثای جلسات قبل رو نگم. بحث امشبمون درباره گرایش ها این است که قلب ما یا ظرفیت روحی ما که محلی است برای گرایش ها، حالا اصطلاحا هم بهش گفته میشه قلب، این قلب ما گرایش های متعددی توش هست. میل به لذت غذا خوردن، میل به راحتی سیر بودن و رنج نکشیدن، رنج معده نکشیدن، رنج دیگر نکشیدن، امیال متعددی، امیال جنسی در ما هست، امیال روحی هست و عاطفی، ما رو دوست داشته باشن رفقامون، اطرافیانمون، ما دوست داریم حتی کسی رو دوست داشته باشیم، یک کسانی رو دوست داشته باشیم، انگیزه های قوی داشته باشیم. بالاخره گرایش های متعددی در وجود ما هست، گرایش های بسیار سطح بالا، گرایش های بسیار سطح پایین. این گرایش ها مثل یک سبدی پر از میوه های مختلف در قلب ما وجود داره. شیوه اداره گرایش ها در قلب انسان چگونه است؟ امشب در مورد این میخوایم بحث بکنیم. آیا ما ایم و این گرایش ها؟ هر دفعه یکی از این گرایش ها میاد رو و یه دفعه ما رو به سمت خودش میکشونه؟ آیا ما ایم و این گرایش ها؟ چه کسی تعیین میکنه کدوم گرایش باید فعال بشه؟ آیا ما ایم و گرایش ها؟ اگر گرایش هامون با هم دیگه تعارضی پیدا کردن کی داوری میکنه؟ در مورد مدیریت گرایش ها اگه بخوایم امشب صحبت بکنیم، اگر گرایش ها خیلی مهمتر از ابعاد دیگر وجود انسان هستن، مدیریت گرایش ها میشه مهمترین موضوع وجود انسان. من چند چیز رو دوست دارم، مامانم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم، یا مثلا ممکنه به کسی بگه جوونه میخواد تازه ازدواج کنه، همسر آیندم رو که میخوام بگیرم دوست دارم، دوست دارم یه همچه آدمی باشه، بعد بچه هامو دوست دارم، بچه هایی که به دست آوردم یا به دست خواهم آورد، برادر خواهرام و شغلم رو دوست دارم، سلامتی خودم رو دوست دارم، موفقیت خودم رو دوست دارم. بعد اینا گاهی با هم دعواشون میشه، یعنی مامان صدا میزنه اون وقت درس هست، اون وقت زن و بچه هست، کدومشون برم به سمتشون و بهشون بپردازم؟ گاهی خدا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، اهل بیت چیزی میگن، لذت‌های جسمی و نمیدونم بدنی من چیز دیگه میگه، رسما خداوند میگه روزه بگی نخور الان ببینم. خدایا ما این معده رو چیکارش کنیم؟ خیلی وجود شریفی هستن، ما تا حالا حرفشون رو گوش کردیم، شما ما اون براق میکشید، ما چیکارات بکنیم الان؟ تو دروازه گیر کردیم. اینجا کی داوری میکنه؟ چه قدرتی در وجود انسان داوری یا مدیریت بین تمایلات ما رو به عهده داره؟ مخصوصا وقتی تعارضهای پدید میاد، این قدرت مدیریت و قدرت اداره امیال و گرایش های مختلف ما خودشو بیشتر نشون میده. دوستان دقت بفرمایید، ما یه گرایشی داریم در قلبمون گرایش خیلی قویه، خود به خود قدرتش خیلی بالاست. حالا من معرفی میکنم، شما ببینید این گرایشو و شهادت بدید، ببینید که آیا من درست میگم یا نه. خود به خود خیلی قویه این گرایش، ممکنه احیانا مثلا به دلایلی ضعیف بشه ها، ولی خود به خود این گرایشه گرایش خیلی قویه. میتونیم این گرایش رو پادشاه گرایش های قلبیمون بدونیم، میتونیم این گرایش رو قدرت مدیریت علاقه های خودمون بدونیم. اون چیه؟ یه گرایشیه که هر گرایشی میخواد فعال باشه حاضر میشه، میگه ببین صبر کن چی دوست داری؟ میگی یه پیرهن خوشگل. میگه خوشگل ترین ها، خوشگل تر رو انتخاب کنی ها، با دوون تر باشه ها، ارزون تر باشه ها، به مد تر باشه ها. میل به انتخاب بهتر، میل به ترین. دوست داری زندگی بکنی؟ یه دفعه میگه آره من زندگی رو دوست دارم، یه دفعه اون سر کلش پیدا میشه، این مدیر گرایش ها میاد میگه بگو همیشه ها، بگو من نمیخوام بیزادی، بیشتر بیشتر. او اصلا کارش اینه، همیشه حاضر میشه میگه بیشتر بهتر. میگه غذا دوست داری بخوری؟ میگه آره غذا بهتر ها. اصلا حاضر میشه همه جا، همه جا دعوت میکنه به بهتر. دوستان به من یه جوابی بدن، قبول دارید میل به بهتر، میل به بیشتر، میل به بالاتر، میل به جاودانه تر، میل به لذت بخش تر، میل به برتری در وجود انسان قوی ترین گرایش هست؟ بله. اصلا این نبود رفیق، ما با حیوان فرقمون چی میشد؟ همینه که انسان رو بیقرار میکنه، در یک حد متوقف نمیکنه، میگه خب بهترش کن. اولش میگفتی من یه واحد 70 متری باور کنم گیرم بیاد، ازدواجم سر بگیره، مال خودم باشه، هفت ماهیانه اجاره بدم، هی این ور اون ور آواره بشم. باور کن خدا رو هم شکر میکنم 70 متری رو گرفته، چند دقیقه بعدش یا چند روز بعدش میگه خب میدونی 70 متر خب یه بیشتر باشه، میدونی بله دیگه، این فعال میشه، اون وایسته بالا سر. یه دفعه یه نفر میاد به شما میگه بله اینجا دارن ثبت نام میکنن، مثلا 10 میلیون تومانی میگیرن، بقیه‌اش هم به مرور و اینها، بقیه مقدارش هم وام، هم 70 متری ثبت نام میکنن که میخواستی هم 100 متری. میگه 100 متری چند میگیرن؟ تو کی گفتی الان 70 متری؟ حالا بگو دیگه. میگه همون 100 متر هم همون پولو میگه. میگه خب معلومه همون، احمق نیستم 100 متری ثبت نام میکنم. میل به انتخاب بهتر، این همه جا هست، تو لذت غذا خوردن هست بالا سرش، تو لذت جنسی هست، تو لذت نمیدونم همه چی، تو همه گرایش های ما حاضره. خیلی وقتا قصه های ما و نشاط ما ناشی از همینه. چرا ناراحتی؟ اون بهتره رو نرسیدم. چرا نشاط داری؟ به اون بهتره رسیدم. یک کسی به من گفت این لباست، این کامپیوترت، این زندگی بهتر شده ها، از اونهای دیگه بهتره ها، کسی مثل تو نیست آقا، این دیگه قش میکنه. اون میل به انتخاب برتر و بهترش تحریک میشه. گرایش های ما رو کدام گرایش اداره میکنه؟ نمی گرایشه. کدام علاقه در وجود ما هست که مدیریت میکنه همه علاقه های ما رو؟ میل به انتخاب برتر. اسم دیگرش رو چی میگذارید شما؟ چند تا اسم پیشنهاد کنید؟ علاقه به کمال ها؟ حتی کمالگرایی هم نباید گفت، کمال یعنی یه حدی برسه که استاندارد باشه. این همیشه سیاله، هی دنبال کاملتر شدن میگرده. میل به کاملتر شدن باید گفت، و هیچ وقت هم کاملتر تموم نمیشه، ولی کمال ممکنه بگه آه کامل شد، آقا کامل شد، راضی شدی؟ میگه حالا برم بهترش میتونم بکنم. حرص ایجاد میکنه، یعنی حرص هم حالتیست که در کنارش هست و پدید میاد. نه، خود حرص رو نمیشه گفت، حرص اون ولعیست در انسان که میخوای اونو پاسخ بدی، اون حالت شتابیست که انسان میخواد پاسخ بده به این میل به انتخاب برتر. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کسی دوست داشته باشه فردا زندگی کنه، یعنی دوست داره تا ابد زندگی کنه، چون هیچ وقت انسان فرداش تموم نمیشه. یعنی میگه حالا یه فردا هم روش، حالا یه سال دیگه هم داره، حالا یه سال دیگه، چون آدم میخواد هی بیشتر همه چیز رو به دست بیاره. دوستان در این باره فکر کنن، ببینن علاقه به چی در وجود انسان قوی تر از این علاقه هست. این علاقه همیشه تو زندگی ما تعیین کننده است. حتی میخوای غذا بخوری فعاله، مگر اینکه بزنی تو گوشش دیگه، نمیدونم بیرحمی بکنی، نمیدونم چی کار چه بلایی سرش آوردی، اما علاقت فعال نیست. ولی این علاقه میشه گفت پادشاه قلبه. شما قبول دارید اجمالا با همین توضیحی که دارم قبول دارید؟ بله. یعنی میگید رو دروسی گیر کردید اینا یا نه؟ واقعا مثلا یه علاقه معرفی کنید که از این قوی تر باشه. حفظ بقا. مثلا انسان دوست داره باقی بمونه، این علاقه میاد بالا سرش میگه بیشتر باقی بمونی. یعنی این علاقه بالا سر اینم هست، بالا سر علاقه های دیگه هم هست، در حالی که حفظ بقا با حفظ با لذت بردن دو چیزن. حفظ بقا قوی تر از لذت بردن غذا خوردن هست، ولی اینا دو چیزن. منتها میل به انتخاب بهتر هم بالا سر غذا خوردن هست، هم بالا سر میل به بقا. به این دلیل من میگم این قوی تره، مدیر واقعا همه جا هم تأثیر میگذاره. درسته؟ تا به شما بگن آقا باقی میمونی، میگی بهتر باقی میمونم، قوی تر باقی میمونم، یا همینجور ضعیف باقی میمونم، بلا فاصله سوال میکنه. اون میله میت مدیریت میکنه. خب میله به جاودانگی رو همین میل ایجاد میکنه. من دوست دارم زنده باشم، بعد این میل به انتخاب برتر میاد بالا سرش میگه همیشه ها. حالا یه سوالی رو من شنیدم، خیلی سوال خوبیه، مکررم شنیدم، خیلی سوال قشنگیه. ببینید انسان میل به انتخاب برترش چه قوقایی میکنه. میگه آقا ما چند سال تو بهشت زندگی میکنیم؟ میگم میلیارد ها سال. میگه حوصله‌مون سر نمیره؟ عجب بابا تو جونوری هستی، راضی نمیشه که. میگه حالا ما اونجا حوصله‌مون سر نره. خب حالا چیکار چجور بشه حوصله‌ت سر نمیره؟ بگو خودت. میگه آخه گفتن مثلا اونجا بهشت هست و نهر هست و باغ و اینا. خب اولش خیلی جالبه، آدم یه استخر داشته باشه از شیر، یه شیرجه بزنه بیاد بیرون، یه قلوف هم خورد حالا دیگه اشکالی نداره و نهرم من لبن. خب خیلی جذابه، ولی یه ماه، دو ماه، سه ماه بعدش نگرانه. خب این نگرانی فقط با یه چیز برطرف میشه دیگه، میل جاودانگی اینجا جواب نمیده ها. آقا نه تو تا ابد برو تو استخر شیر، ابد شد دیگه، میل به جاودانگی جواب دادیم، برو دیگه. میگه نه صبر کن، حوصله هم سر نره. عجب جانور جالبیه. آقا بهش یه میلیارد متر زمین بد دادیم، حالا تو که نماز دست پا شکسته خوندی، ها بچه خوبی بودی بهت دادن، یه برو دیگه زندگی کن دیگه. میگه حوصله‌ام سر نره، لذا جاودانگی هم جواب نمیده. عجب میخواد میگم نامردیه، میگه نمیتونم بگم خوبه دیگه. این فقط بهش این پاسخو باید بدی تا آروم بگه. کسی میتونه پیشنهاد بده چه پاسخی باید بدیم؟ این تنوع طلبی هم جواب نمیده. میگه آدم بعد از یه مدتی از تنوع طلبی خسته میشه. این گذر زمان رو حس نمی کنه. اگه بگی من یه مشکل اساسی پیدا میکنم. ببخشید خدا برای این که ما رو تو بهشت نگه داره، بعد ما شلوغ نکنیم، خسته نشیم، یه قسمتی از سنسورهای مغز ما رو ور میداره که خود گذر زمان رو حس نکنیم. این زرنگیه، من قبول ندارم خدا این کار بکنه. نه زمان معنا داره اونجا، جاودانگیه. اصلا زمان میشه از انسان زمان رو بگیرن؟ اینکار از این گلوله تو مغزش کشتیش، این زرنگیه. من این انسان رو میبرم بهش، بعد یه قسمتی هم مغزش رو برمیدارم، حالا دیگه مثل مورچه ها همجوره میگرده برای خودش.
بیشتر ببین دوباره میل به انتخاب بهتر اونجا فعال شد. میگی لقاء الله اونجا هست، میگه بیشتر میشه. ببین این میل اونجا هم هست. کل یوم هو فی شأن کافی نیست برای پاسخ، یعنی تنوع طلبید. آدم از تنوع طلبی هم خسته میشه، باید این جوابو بدید. ببین هر روز بهشت در اون دنیا بهتر از بهشت قبلی میشه، معرفتت به خدا، لذت بردنت از خدا بیشتر از دفعه قبل میشه. حالا یه نمونه روایت امام باقر علیه السلام، هر شب جمعه ما از خدا معرفتی پیدا میکنیم که انگار تا حالا خدا رو نمیشناختیم در مقابل این معرفت بیشتر. و این وضعیت تو بهشت ادامه داره. پس تو بهشت چی ما رو آروم میکنه؟ میل به انتخاب بیشتر، همین گرایش رئیس، همین گرایش میل به انتخاب بهتر. دیگه فکر کنم دوستان دعوایی نداشته باشن روی این که میل به انتخاب برتر، میل به بیشتر، میل به بهتر رئیس همه گرایش های ماست. قبوله؟ تو بهشت هم این جواب داده میشه. خدا میفرماید اصلا من یه کاری میکنم تو بهشت دوربین عکاسی بر نداری دستت بگیری. با این که و جنتن ارباحت سماوات و الارض، میلیاردها سال نوری طول میکشه تو اون وره بهشت رو بخوای نورش به چشمت برسه بخوری چشمت بخوره، اصلا خیلی طولانیه. بعد صحنه های متنوع خدا بلده. نگران خدا نباشید که مثلا چجوری، تنوع کافیه اونجا. بعد خدا میفرماد تو هر روز بهتر میشه، اصلا دوربین نمیخواد برداری. میگه آقا اصلا من کی وقت میکنم من عکسا رو ببینم، من فرداش تو وضعیت بهتر، خودت خوشگلتر میشی، از خودت جوانتر میشی، کیفیتت بالاتر میاد. خداست دیگه، داره دیگه، قدرت داره دیگه، میتونه. باید به ما نشون بده، چون ما میفهمیم باید به ما بده اینو و میده اینو، چون ما میفهمیم. ما رو آفریده دیگه، بابایی که نیافریده، ما رو آفریده. ببین ما موجودات جلبی هستیم. این که نمیشه که ما همش این صحنه‌ها تکراریه که بابا درستت میکنم، صبر کن الان فرده صحنه‌ای بهت نشون میدم یادت بره تا حالا هرچی تو بهشت، تا کی ادامه داره؟ تا ابد. فقط این میتونه انسان رو آروم بکنه که هر روز بهتر از دیروز. خب بریم سراغ این میل. یه بار دیگه سوال کنم، دوستان قبول دارن که قوی ترین میلی که حتی از بهشت خدا سوال میکنه میل به انتخاب بهتر هست یا نه؟ بله، روش فکر کنید، خیلی هیجان انگیزه، یعنی این گوهر مرکزی وجود انسانه. این میل رو بهش چی میگن اصطلاحا؟ بهش میگن عقل. عقل میل به انتخاب بهتر است. بعد اول ما خلق الله العقل، اول خدا عقل آفرید، بعد به عقل فرمود که عقل من دارم انسانو به تو میسپارم. چقدر قصه قشنگ میشه. هر کی بیدینی میکنه خدا میفرماید ای عقل نداره، یعنی میل به انتخاب بهترش رو ضعیف کرده. عقل یعنی میل به انتخاب بهتر. یه گرایشیه در وجود ما، مدیریت میکنه همه گرایش‌ها رو. عقل رو با فکر اشتباه نگیری، عقل فکر رو به کار میگیره، خودش فکر نیست، فکر که فکره. ما عقل رو دو جور معنا میکنیم، میگیم عقل عملی، عقل نظری. این کلمه عقل نظری بعدها اصطلاح شد و الا علما معتقدن عقل تو روایات و آیات قرآن معمولا گفته میشه، بیشتر عقل عملی منظوره. عقل عملی یعنی چی؟ یعنی همین میل به انتخاب بهتر. خب حالا داستان از اینجا شروع میشه. من یه سری روایت برای شما میخونم. به یاد عقیله بنی هاشم، حضرت زینب سلام الله علیها که شام میلادشون هم هست، و چقدر از حسن تصادف، از حسن اتفاق به فال نیک میگیریم، شبی که سخن از عقل هست شب عقیله بنی هاشم است، حضرت زینب سلام الله علیها. به یاد حضرت زینب سلام الله علیها این روایات رو در مورد عقل برای شما بخونم، فعلا ببینیم عقل چیه، بعد انشالله جلسه بعد ببینیم این عقل چجوری تقویت میشه، چجوری خاک به سرش ریخته میشه. داستان عقل خیلی داستان جالبیه. داستان عقل این داستان مدیریت تمایلات ما، خودش هم یه تمایله دیگه، ولی تمایل قویه، یه دفعه شما رو نسبت به هر تمایلی سرد میکنه، فعال اون بالا سر میاد، انگار رئیس همه علاقه هست. خب اجازه بدید من روایاتی برای شما بخونم عقل رو ترجمه کنه. اگر از این روایت ها با این توضیحی که دادیم لذت بردید بگید، همینجور ساکت من نگاه نکنید، باشه؟ بله. من از اون میپرسم کیف کردید؟ خوشت اومد؟ حال کردی با این توضیحی که تو روایت داره از عقل میده یا نه؟ بعد شما بگو کیف کردی یا نه. نه چیزی نبود مثلا بگو دیگه، که ببینم چقدر لذت میبری از این که عقل رو اهل بیت برای توضیح میدن. حالا با این مقدمه‌ای که اومدیم میفرماد که یا بنیه ان العقل رائد الروح. امام سجاد علیه السلام خطاب به امام باقر علیه السلام میفرماد عقل راهنمای روح است. درسته؟ راهنمای گرایش های آدمه. ولعلم رائد العقل، آگاهی عقل رو راهنمایی میکنه. بگید چه جوری؟ میرید توی مغازه میخوای پیرهن بخری، عقل بهت میگه که بهتره رو بخری یا خوشگلتره رو بخری یا، بعد عقل بهت میگه که بپرس این بهترشو داره. بعد علم میاد میگه نه این دیگه مدل آخره که تولید شده تو بازار، جنسش هم خیلی عالیه. علم میاد عقل روح رو گرایش ها رو هدایت میکنه، خودش از کی هدایت میگیره؟ از آگاهی. و هر کسی عقلش فعال نباشه آگاهی میخواد چیکار؟ سوال نمیکنه. مثل بابوها همینجوری برم دارم میخره، آقا بپرس حالا شاید پیام بهتر داشته باشه. آخه میگه من علم میخوام چیکار؟ با تو کی از دیگه؟ عقل تعطیله، بهتره رو نمیخوای؟ خب بپرس دیگه ای بهتره رو میخوای. کسی که سوال نمیکنه که بهترش هست یا نه، این عقلش تعطیله. حالا گول میخوره و اینا، اینا داستانای عقل رو باید هفته بعد انشالله صحبت کنیم سرش. یا بنیم ان العقل رائد الروح و العلم رائد العقل، و علم راهنمایی میکنه عقلو، و العقل و العقل ترجمان العلم، یا و العقل ترجمان العلم، و عقل در واقع ترجمان علمه، این علم رو نشون میده. اگر کسی آگاهی یافت آقا این بهتره ها، نخرید. آقا این هم خوشگلتره، هم ارزونتره، هم با دوامتره، هم ایرانیه و بهتره دیگه، بخر اینو. ولی اونو کیو بده؟ این عقل نداره. چی داره؟ مثلا هم چیزای مختلف ممکنه داشته باشه، مثلا چیزایی که درخت هست مثلا ممکنه داشته باشه، یا چیزای دیگه، اون دیگه بستگی به فردش داره. بابا میگه این بهتره، قشنگتره، با دوامتره، این نمیخواد که دیگه میخواد. یعنی به آگاهیش عمل نمیکنه. آگاهیش میگه این بهتره. خب عقلت کوکه این بهتره رو برداری، گوش نمیده. حالا اونم یه بحث دیگه است، اون بحث خارجیه. مانع داره، میخواد بخره. اونو بهش نمیگن عقلش کمه، میگن پولش کمه. خب اونو بهش نمیگن عقلش کم، میگن پول نداره، ولی عقلش درسته. یه روایت دیگه براتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام. العقل ملکون، عقل پادشاه هست. والخصال رعیته، خصلت های ما، گرایش های مختلف ما رعیت او هستن، همه در خدمتشن. ادامه بدم روایتو؟ گفتیم رئیس گرایش های ماست دیگه. اینن همینجا داره حضرت می فرمد. فَإِذَا ضَعُفَ عَنِ الْقِيَامَ عَلَيْهَا وَسَلَ الْخَلَلُ إِلَيْهَا وقتی که این مدیر نتونه اون گرایش ها رو کنترل بکنه، اون رعایای خودش خصلت های دیگر رو پادشاهی کنه، آدم فاسد میشه، خراب میشه. خوشتون اومد یا نه از این روایت؟ بفرمایید. ببین خب تو دوست داری این گرایش رو؟ بهترش اینه ها، اگه پادشاه ضعیف بود میگه بارو بابا حال داری، خب بعد چیکار میکنه؟ خراب میکنه خودشو، روحشو، همه چی رو فاسد میکنه. درسته؟ چقدر قشنگ. یا مثلا در روایت دیگری، العاقل من ملک عنان شهوته. عاقل کسیه که افسار علاقه های دیگرش دستش باشه، همون پادشاه هست، بتونه علاقه های دیگر. شهوت در زبان عربی فقط به شهوت جنسی گفته نمیشه، کل علاقه ها رو گفته بهش میگن شهوت، هر اشتهایی که انسان داره. العقلو، عقل یعنی این کسی که مالک علاقه های دیگر است. میگه صبر کن این نم، بذار بهترش، صبر کن. خیلی قشنگ رفتار میکنه. خب یک روایت دیگه، مثل العقل فی القلب کمثل سراج فی وسط البیت. مثل عقل در قلب انسان، در میدان گرایش های انسان، مانند مثل چراغ است در وسط خانه و همه نور میده. گرایش های ما کورن، اگه عقل فعال بشه گرایش هامون بینا میشن. این بهتره؟ میگه نصب کن. اصلا بین دو تا گرایش دعوا بیفته، من هم مامانم رو دوست دارم هم داداشم رو دوست دارم، بین این دو تا دعوا شده برم طرف کی؟ الان کدوم بهتره؟ عقل میاد این سوالو میکنه. ببین کدوم بهتره، ببین کدوم خداپسندانه تره، ببین کدوم پس فردا چوب نمیخوری. ببین چراغ دیگه. خب یه روایت دیگه براتون بخونم. العاقل اذا علم عمل. عاقل کیه؟ کسی که بدونه یه کاری باید بکنه اون کارو میکنه. کسی میدونه آقا الان شما باید این دارو رو بخوری، مریضی، نمیخورم. چرا؟ خب خوشم نمیاد. بابا با این خوشت نمیاد یه دقیقه است بعد میمیری. میگه حالا من نمیخوام. خب این عاقل نیست دیگه، وقتی میفهمه که زنده موندن بهتر از مردنه. حالا یه بدمزه است، دو دقیقه بعد تموم میشه دیگه، کامت بدن شیری میشه، یه چیز دیگه بیا شربت برات میخرم یا آب میبرات میخرم، هم آب میبخوردی هم سالم میشی. میگه نه من نمیخوام، فقط همین بدمزگی رو. خب معلومه این عقلش کار نمیکنه. علم بهش میگه چی؟ این موجب سلامتی. عقل بهش میگه که خب سلامتی بهتره از این که تو بمیری و نفله بشی و یه عمر علیل زندگی کنی و بخور این داروی تلخو. عقل بهش اینو میگه، علم اطلاعات میده، بعد این گوش نمی کنه. خب دیگه عاقل نیست. ببین یک روایت دیگه براتون بخونم دیگه عرضمو باید کم کم جمع کنم. ما این جلساتمون در واقع بحثمونو با زور تموم میکنیم، یعنی من خودم که دوست ندارم این بحث تموم بشه، هر جلسه ظرفیت دو سه ساعت بحث کردن رو بنده دارم. حالا دوستان نمیدونم چقدر موافقن که صحبت بکنیم، چون داریم یه کار در واقع فکری و آموزشی انجام میدیم دیگه. جمعه هم هست نشستیم داریم بحث میکنیم با هم، فقط یه موعظه یا یک جلسه حالا دیگری غیر از این جلسه نیست دیگه، مشخصات نگم. العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. نسبت عقل با دین رو چه قشنگ توضیح داده امیرالمومنین علی علیه السلام. عقل دینه، مثلا یه دینی که از داخل انسان هست. دین چیه؟ دین عقلیه که بیرونه. این دو با هم یکی هم تطبیق دارن. نه عقل مادی نیست، عقلم گفتیم دیگه یه گرایشه، گرایشی که مادی نمیشه که. اینا مراتب روح هستن. جلسات قبل من توضیح دادم اگر ما حتی کلمه قلب رو داریم استفاده میکنیم، قلب منظورمون این قلب سنوبری نیست، اسم این قلب رو گذاشتن رو اون مرتبه از روح به دلیل اینکه اینجا آثار خودشو نشون میده. عقل یه چیز مادی نیست، حتی عقل با مغز که میدونید تفاوت داره دیگه، با فکرم حتی تفاوت داره. البته ما بعضی وقتا میگیم عقل به کلمون اشاره میکنیم، عقل نداره، در حالی که عقل چیه؟ سلطان قلبه. ما اگه به فکر اشاره میکنیم، چون عقل خیلی انسانو وادار میکنه به فکر، همگه فکر کن ببین بهترش کدومه. ما بعضی وقتا عقلو با فکر اشتباه میگیریم، ولی عقل سلطان روح انسانه و روح اصلا کلش غیر مادیه. خب این روایات رو خوندم، یه روایت دیگه براتون بخونم. عاقل‌ترین مردم روایت آخر میفرماد العقل و شرع من داخل، عقل شرعه، منطقه از داخل انسان در میاد، چون به انسان همیشه میگه بهتر 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 بهتر، این میشه خودش دین، این میشه مسلک، این میشه مرام. خب دین همینه دیگه، دین هم میگه که بهتر 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 بهتر، منطقه گاهی آدم مستاقا رو نمیشناسه، عقل خارجی میاد. عقل خارجی چیه؟ دینه. میفرماد و شرع و عقل من خارج. شرع چیه؟ شرع هم همون عقله، منطقه از خارج اومده، از خارج بدن انسان اومده، از خارج روح انسان اومده، از خارج وجود انسان. این هم بحثیه برای خودش که مثلا گفته میشه که مثلا ابوالفضل العباس عقل بهش میگفت آب بخور، عشق میگفت آب نخور. اینا سخنان عوامانه ایه که در مقام شعر پذیرفته است، ولی ابوالفضل العباس هیچ وقت عقلش بهش نمیگفت آب بخور. عقل ابوالفضل العباس میگه تشنگی تو مهمتر از تشنگی حسینه؟ نمیگه. بله بله، یعنی عقل و عشق یکیه. اصلا شما میدونید عقل راهنمای عشقه. عشق یعنی چی؟ عشق به معنای درست کلمه، عشق یه معنای لغوی داره، معنی لجبازی، درسته؟ عقل و عشق اینجا با هم منافات دارن. عشق یعنی لجبازی. عشق میدونید ناشی گرفته شده از یه گیاهه که میچسبه به دیوار همجوری میره بالا و یا به یه درختی، گاهی از اوقات درختو خوش میکنه از بس بهش بپیچه. اون عشقه به اون گیاه میگن، عشق به اون گیاه میگن، اون معنای لغویشا. بعد اینکه گیر بده ول نکنه درخته رو برمیده خراب میکنه. عشق معنای دقیق فارسیش، معنای لغوی دقیق فارسیش یعنی گیر دادن. گیر دادی یا یعنی گیر میده، همه چی رو فنا میکنه. وقت اهل ادب و عرفان گاهی از کلمه عشق به معنای لجبازی استفاده کردن برای حب شدید، یعنی میخواد، چون زبان شعر زبان مبالغه است دیگه، میگه آقا اصلا ما عاشق شدیم، یعنی اصلا ما میخوایم لجبازی کنیم. در واقع لجبازی در کار نیست. کلمه عشق رو استفاده میکنن برای حب شدید. والذین آمنوا اشد حبا لله، دیگه اصطلاح شده تو مردم آقا فلانی عاشق فلان چیزه. به معنای لغویش چیز بدیه شما میگی کسی عاشق شده، به معنای اصطلاحی انسانیش یعنی محبت شدید پیدا کرده. خب برای محبت شدید پیدا کردن عقل لازمه. عقل چیکار میکنه؟ میگه این آن بهترینیست که تو باید بیشترین علاقه را با آن داشته باشی، درسته؟ اون وقت اگر انسان عقل نداشته باشه، بیشترین محبتش رو به یک چیز پستی می‌بنده. اگر عقل داشته باشه، بهترین محبت و بیشترین محبتش رو به عالی‌ترین چیز می‌بنده. عقل به انسان میگه که مثلا اربعین نرو، اربعین ممکنه تو کشته بشی. عقل به آدم چی میگه؟ میگه خب کشته بشی، این چه اهمیت داره در مقابل این که اگه تو مرگت رسیده باشه، در بهترین جا کشته شدی. عقل میگه بهترین کشته شدن رو انتخاب کن. عقل هیچ وقت نمیگه به ترس. این اصطلاح ها عامیانه غلطه که عقل گفته به ترس نرو کشته میشی. یا عقل همیشه آدم چی میخواد بگی؟ بهترین میخواد. آقا اینی که داره میره شهید میشه، این عاقله یا عاشقه؟ عاقله. خب حالا ممکنه مصادیق رو آدم اشتباه بگیره، اون بر اساس علمه، یعنی علمش ممکنه خراب باشه، ولی کسی که میل به بهترین داره این عاقله دیگه. و کسی که شدیدترین میل رو به بهترین داره بیشتر عاقله. مردم بهش میگن عاشق. حالا تو تعبیر خاصی بکن. اون گرایش کمتر است که میگه نرو، هوای نفس میگه نرو، عقل نیست اون، اون هوای نفسه. حالا ما هفته بعد میگیم دشمن عقل چیه، سرش صحبت میکنیم انشاءالله. پس اگه به من بگه نرو، این همه منافع رو چشم پوشی کن، اون عقل نیست که، اون چیه؟ هواست. اون یه گرایش پستره. بعد آگاهی میتونه بیاد ما رو از قید هوا نجات بده، درسته؟ بله دیگه، عقل رسول باطنیه ترجمه همین روایته، العقل و شرع من داخل. حتی عقل رسول باطنیه هم تو روایت داریم. عقل پیامبر درونیه، پیغمبر عقل بیرونیه. حالا یه نکته جالب از آقای بهجت رضوان خدا بر او باد به شما بگم. بفرمایید. دقیقا همینطوره. شرع میخواد غبار عقل رو برطرف کنه. امیرالمومنین این تعبیر شما رو اینجوری میفرماد: لیسیر لهم دفائن العقول. عقل دفینه است، پنهان شده. پیامبران میان این دفینه ها رو بیرون بیارن، یعنی خاک و عرش بزنن کنار. دیگه غبار هم گذشته، گاهی از اوقات باید خاک بزنن کنار، در بیارن بیرون، عقل ما رو فعال کنن. پیامبر چیکار میکنه؟ میاد اینجوری میکنه. این بهتر نیست؟ این بهتر نیست؟ لذا پیغمبر اسمش، اسم کارش چیه؟ فذکر انما انت مذکر. تو یادآوری کننده ای، فقط یادآوری کننده ای. یعنی چی؟ یعنی همه چی داره خودش، تو نمیخواد بیرون چیزی بهش بدی. چرا قشنگ همه چیش با هم، شما لذت میبرید همه قسمت های دین، همه حرف های دین با هم جور در میان، هم کیف میکنه دیگه. اونجا هم اینو گفت، اونجا هم اینو گفت، اینجا هم اینو گفت، همه هم جور در میان، چرا قشنگ. فذکر انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی. حالا یادآوری کننده هستی یعنی چی کار میکنه؟ همین عقله رو بیدار میکنه. به تعبیر رفیقمون غبار از روش برمیداره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این عقل پنهان شده رو از خاک خارج میکنه. حالا چجوری این کار رو انجام میده؟ شما بگید. شما خودتون اگه بخواید عقل یک کسی رو فعال کنید چی کار میکنید؟ نشون میدید، میگید بهتر نیست؟ بهتر؟ نظرت چیه؟ بهتر نیست؟ دوبار بگی آره را میفته. البته روش های پیچیده ای ممکنه داشته باشه، به این سادگی نباشه. و بعد شیطان چی کار میکنه؟ حالا نقطه مقابلش، پیامبرا عقل آدم رو فعال میکنن، شیطان چی کار میکنه؟ اینو انشالله سوال، یعنی یه کاری میکنه تو به این سوال بهتر نیست نرسی. یا بابا ول کن، چقدر سوال میکنی؟ خوبه بخوردی بده دیگه. سوال میکنه، اصلا آدم خود کرد و سوال کرد. مردمی که از دین داری بدشون میاد باید در مورد بچه مذهبی اینو بگن، بگم بابا حال ما رو به هم زد و سوال کرد که آیا این بهترین وضعیته که من درش هستم یا نه. کشت ما رو اول سوال کرد خودش. چون آدم های هواپرست دوست دارن اینو سوال کنن، میگه من چی کار دارم در بهترین وضعیت هستم. ببین شما منو وادار میکنید، من حرفای جلسه بعدم بگم. ببین تفسیر خودت. نه، عقل که شک نمیکنه که، اون عقل نباشه آدم شک میکنه، دچار تردید میشه، دچار نادانی و ضعف میشه. نمیشه گفت عقل شکاک. فکر منظورتونه اینجا، اینجا از عقول شکاک منظورتون فکر شکاکه، اون عقل نظریه. عقل نظری اصل معنای عقل نیست. خب آقای بهجت چی میفرمودن؟ میفرمودن که آدم اگر عقلش خوب کار بکنه تمام دستورات دینی رو میفهمه، حتی میفهمه دو رکعت نماز صبح لازمه. آقا دیگه دو رکعت صبح که دیگه نمیفهمه، دیگه خدا گفته دیگه. اگر عقلت کار بکنه اینقدر تو رو وادار میکنه به نگاه کردن دقیق، میبره جلو، هی سوال میکنه و میرسوندت به این که خوب من صبح یه عملیات عبادی انجام بدم، خوب این عملیات رو به این شکل انجام بدم. عقل اینقدر کار میکنه. یعنی واقعا آیه بهجت می‌فرمودن این رسول درونی، این شرع درونی عین اون شرع بیرونیه. بعد می‌گفتن که اگه ما نمی‌فهمیم دو رکعت نماز صبح واجبه، فقط رو حساب حرف پیغمبر رفت افطار می‌کنیم، خب عقلمون خیلی زیاد فعال نشده. انشالله ما بتونیم این وضعیت داشته باشیم. مثال بزنم، میگفتش که توی دندان پزشکی میزد به این دندون به اصطلاح طرف رستش که ببینه درد میگیره مثلا چیز کنه، عصب کشی بکنه. بعد گفت درد میکنه؟ گفت آره. خیلی درد میکنه؟ آره خیلی. بچه هیچ عکس‌العمل نشون نمیدی؟ گفتش که من هر موقع دردم بیاد که داد نمیزنم، باید داد بزنم یا نه؟ رو اون حساب تو چقدر عاقلی، ول کن دیگه، من دارم میزنم میام تو دردت میاد؟ نه خب بگو. بله من خیلی درد میاد. بعد یه دونه اومد دفعه بعد اشاره کرد، گفت تو اینقدر دردت میاد؟ گفت بله. بچه نمیگفتی؟ من نمیتونم باید بگم دیگه. شدت عقل دیگه، از این شدیدتر عقل کی داره؟ زینب کبرا سلام الله علیها. الان من نباید بشینم گریه کنم، بلند میشه. عقیده بنی هاشم. بعد جالب سخنرانی های از زینب سلام الله علیها، اینقدر با آرامیشه، اصلا هیچ کدوم سخنان احساساتی یه زن ضعیف داغ دیده مصیبت کشته نیست. انگار یه حکیمی تو خونه خودش نشسته، مردمی مراجعه کردن. آدم یاد سخنان از زهرا سلام الله علیها میفته در آخرین دیدارشون با زنهای مدینه، که با چه آرامشی از موضع بالا کل مردم رو مدینه رو تحلیل کرد. حضرت زینب وسط مجلس یزید ملعون با طناب که به گردنش انداختن آنچنان یزید رو تحلیل کرد، آنچنان آرامشش بالا بود، یزید داغون شد. هم عبیدالله هم یزید ملعونین میخواستن از زینب رو به هم بریزن، فقط نمیستن به هم بریزن. تزا گفته میشه از زینب عقیله بنی هاشمه. عقیله، بانویی که عاقل باشه رو میگن عقیله. عقیله اسم مؤنثه. عقیله بنی هاشم و خود بنی هاشم مشهورن به عقل. عقیله بنی هاشم زینب کبرا. اون دورنگری رو آن یک روایت میخواستم بخونم بعد به این سراغ از زینب، این روایت رو نخوندم چون شرح حال از زینب سلام الله علیها با این روایت بهتره. شما الان بفرمایید که بر اساس تعریفی که از عقل پیدا کردیم عاقل ترین فرد کیه؟ یکی از شاخصهاشو بگید بهترین رو انتخاب کنه. این یه تعبیر دیگه، تعبیر دیگه ای به کار میبرید. عاقل ترین فرد کیه؟ دوراندیش مثلا خوبه. کی بگیم؟ چی بگیم؟ میفرماید امیرالمومنین اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین کسی است که بیشتر به عاقبت ها نگاه بکنه. هر کی بیشتر به عاقبت ها نگاه بکنه او عاقل تره. درسته؟ چون عقل آدم رو میبره تو بهتر، بیشتر، دورتر، اون دورتر. تو وضعیت سیاسی ما الان دو تا جریان سیاسی تو کشور داریم. یه کسانی که نوک بینیشون هم نمیبینن، یه مقدار قبل‌تر از نوک بینیشون رو میبینن. یه کسانی که خیلی دوراندیشن. تو سیاست هم همینه، هیچ، تو دینداری هم همینه. اصلا شما دین رو بذاری کنار. گناه یعنی چی؟ مثلا گناه های مثلا نگاه حرام، لذت جنسی توش گناه هست. این گناه ها یعنی چی؟ یعنی یه کسی فردای لذت جنسی خودش هم نمیبینه، فقط امروز رو میبینه، گناه میکنه. همین. گناه یعنی چی؟ فردا رو ندیدن. چون این بعضی از رفتارهایی که اسلام ممنوع کرده این در دراز مدت لذت جنسی رو نابود میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، ببخشید دیگه، حالا مجلس محترمه ولی اینا مبتلا به دو جامعه دیگه. عاقل باشه یکمی دورتر هم میبینه، دنبال باقی موندن لذتش هست، نگاه حرام نمیکنه، فربه میشه. یکمی دورترش هم ببین، دورترش رو نگاه نمیکنه، الانش رو نگاه میکنه، میشه گناه. تو همه زمینه همینه. این دورتر رو نگاه بکنی، یه وقت دورتره تا پایان عمرته، یه وقت دورتره اون دنیاست. بعضی تا جهنم و بهشت رو میبینن، آه خدا جهنم نریم بریم بهشت، یه بیشتر از این پر نمیتونه بزنه، اونقدر عقل نداره. امام صادق فرمود فتنا فسوف درجات. حالا رفتی بهشت، کجای بهشت میخوای بری؟ بعضی اینجا متوقف میشن، میگن بلمون کنترل خدا، حالا بهشت بریم، جهنم هر کجاش رفتیم. اینا رو میشه من جهنمی های بهشت. میگه بریم بهشت، جهنم هر کجاش رفتیم. نه من اونجا اومد گریه میکرد میشه پیغمبر، گوه من شما رو فرمود چرا گریه میکنی؟ گوه من شما رو دوست دارم. خب حالا من دوست داری بیا ببین منو دیگه. نه اصلا بحثم اینجا نیست، اون دنیا من کجا شما کجا، من اونجا چجور شما رو ببینم. رسول خدا بهش نگاه کرد، واقعا تو داری اینو میگی؟ تو گریه میکنی برای دوری از من؟ تو بهش آیه نازل شد که خدا بگو اگه رفتارشو خوب بکنه با تو خواهد بود در بهش. خب یعنی خیلی داره نگاه میکنه، تونست گریه بکنه، خیلی داره نگاه میکنه به عاقبت. اعقل الناس اندرهم فی العواقب، کسی که بیشتر تو عاقبت نگاه میکنه. حالا چرا بعضی زینب میگن عقیله بنی هاشم؟ امام زین العابدین علیه السلام روز 11 داشت اشک میریخت، در روایت نوشته انگار داشت جان میداد هنگام دیدن کشته ها، چون نیومده بود بیرون از خیمه حضرت، این صحنه ها رو ندیده بود، بدن قطع قطعه پدر رو ندیده بود. بعد زینب کبرا اومده تسلا میده. حالا تسلای از زینب رو نگاه کنید، این عبارت از یک خانومی که باید شفته باشه، الان به هم ریخته باشه. و شما میدونید از زینب میفهمه امام زمانش رو زمین افتاده، بحث برادر نیست صرفا. خب عبارتی که برای تسکین امام زمان خودش داره میگه، صدا میزنه که عزیز برادرم، این صحرا رو اینجور قریب نگاه نکن، روزی زائران فراوانی خواهد داشت حسین ما. و شروع میکنه از آینده کربلا سخن گفتن. این یعنی اعقل الناس انذرهم فی العواقب. سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها مقابل یزید ملعون هم فرمود در آینده معلوم میشه کی برده کی باخته. اصلا زینب کبرا در آینده داره زندگی میکنه، اون آینده رو مدام داره میبینه. و چه آینده این خدا به حضرت زینب داد. ما این صحبت رو تا 5-6 سال پیش نمیتونستیم بکنیم. من نشنده بودم از هیچ عالمی، هیچ عارفی نشنیدم تا حالا، یعنی کسی حدسشو نمیزد. ولی الان تو این 5-6 سال معلوم شده که حرم حضرت زینب سلام الله علیها محل تربیت سربازان حضرت ولیعهد سربازان الله الفدا شده. زینبیه، این مقام حضرت زینب، آینده مال تو زینب، نقش داره در مقدمه سازی برای ظهور. ساده نیست، این پاداش رو خدا به کسی میده که این آینده رو دیده. خب انشالله آقامون ظهور میکنن، انشالله این جریان مقاومت با عظمت در منطقه که با کلنا عباس و که یا زینب شروع شد و این التهابی که در قلب‌ها ایجاد کرد و بصیرت و قدرتی که در جوان‌ها ایجاد کرد از زینب سلام الله علیها، موجب مقدمه سازی ظهور خواهد شد و این ارتش جهانی امام زمان واقعا به ظهور حضرت همه امید دارن که خواهد رسید. مثلا قابل بازگشت نیست این. مثلا چه کار فرهنگی میخوان رو ما بکنن که یه روزی بشه جوان‌ها از حضرت زینب دست بردارن؟ قابل تصور هست؟ خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها ما را زینبی زنده بدار و زینبی بمیران. آمین. به حق حضرت زینب سلام الله علیها سربازان حضرت زینب در منطقه نصرت عنایت بفرما. آمین. به حق حضرت زینب سلام الله علیها این قیام زینبیه رو خدایا مقدمه قیام مهدی فاطمه قرار بده. آمین. خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها ادامه دهندگان راه حضرت زینب در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدا به حق حضرت زینب سلام الله علیها انتخابات آینده ما رو بهترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی قرار بده. هر آن بر عزت و قدرت نیروهای مقاومت در منطقه در ایران اسلامی بیفزای و عجل فی فرج مولانا صاحب
بیان معنوی نقطه آی آر.